بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلام در این روایت فوق العاده با ارزش بود که رسول بزرگوار اسلام فرمودن هرگاه خداوند بنده‌ای رو دوست داشته باشه این بنده محبوب خدا بشه، درهای هشت خصلت ریشه‌ای رو به روی او باز میکنه. هشت خصلتی که خیر دنیا و آخرت او رو تأمین میکنه، هشت خصلتی که او رو مورد رحمت و مغفرت و رضایت خداوند قرار میده. که عناوین این هشت خصلت رو شب اول عرض کردم تا به شرحش برسم. اون چه که در این زمینه مهمه اینه که آیا انسان بدون شرط، بدون قید، بدون حرکتی، کاری محبوب خدا میشه؟ پاسخ قرآن و روایات اهل بیت اینه که نه. کسی که بخواد محبوب خدا بشه و خدا محبش بشه، یه سلسله مسائل رو باید از افق وجود خودش طلوع بده. کلی مطلب در سوره مبارکه بقره است. احسن، نیکی کنید. به کی؟ به همه. به انسان. کاری به این نداشته باشید که این انسان متدین به چه دینیه، متدین به چه آیینیه. همین که انسان به اون یکی کنید، با زبانتون، با پولتون، با قدرتتون، با اخلاقتون، وقتی که اهل نیکی شدید، ان الله یحب المحسنین، خدا بدانید نیکوکاران رو دوست داره، او میشه محب، شما میشید محبوب. عشق عاشق اینه که برای محبوبش هر کار مثبتی رو انجام بده، اون هم عاشقی مانند پروردگار که جمال و جلال و کمال و زیبایی و غنی بی نهایته. یعنی همه خزائن عالم هستی در اختیار اوست، بخلم نداره، دریغم نداره، برای عاشقش هر کار مثبتی رو در دنیا و آخرت انجام میده. حتی لحظه مرگ برای معشوقش، برای محبوبش، حتی لحظه مرگ محبوبش، به ملک الموت می‌فرماید برو بالا سر بندم، برای گرفتن جانش از او اجازه بگیر، چون این خیلی محترم، این خیلی با ارزش، در جانه یا بالا سرش او رو قبض روح کن. اگه اجازه داد او رو قبض روح کن، اجازه نداد برگرد. نه اینکه حالا انسان عمر ابدی در این دنیا پیدا کنه، این احترام محب به محبوبش، ملک الموت میاد. اولا مؤمن و نیکوکار وقتی ملک الموت رو میبینه، تمام شادی عالم در دلش ریخته میشه. چرا؟ چون طبق نقل امام صادق به نقل فیض کاشانی، ملک الموت و کنار خودش به زیباترین شکل میبینه، که وقتی ملک الموت رو میبینه میفهمه اصلا چنین زیبایی رو تا زمانی که تو دنیا بوده ندیده. ملک الموت سلام میکنه، این رو باور کنید، واقعا باور کنید. من دو تا مسئله در این رابطه براتون بگم. یکیشو مرحوم راشد دانشمند و فیلسوف که حدود 25 سال شبهای جمعه سخنرانیش از رادیو پخش می شد. ایشون یه آدم روشن فکری بود ولی متدین. اگر خودش با چشم خودش ندیده بود کسی براش نقل میکرد باورش نمیشد. اگه نقل میکردم باورش نمیشد. مرحوم آقای راشد با قلم خودش نوشته که من از تهران رفتم دیدن پدرم آخون ملا عباس تربتی که در زهد و عبادت و کرامت آدم کم نظیری بود. کم نظیر شخصیت هایی مثل آیت الله العظمای بروجردی به این آدم ارادت داشتن. تو دم زندگی میکرد. من خونه دهش رو رفتم دیدم 15 کیلومتر شرق تربت حیدری است. مرحوم آقای راشد نوشتن من رفتم ده کاریز، پدرم مریض بود، بودم کنارش. روز یه شنبه 10 صبح، روز یک شنبه 10 صبح دیدم پدر و بسترش غرق نور شد. اما چه نوری. من حالا مات زدم از این که پدر با رخت خوابش غرق نور شد. انگار می‌کردی یه خیمه نور روی پدر زدم. دیدم پدرم شروع کرد به حرف زدن، اما نه با من نه با مادرم. عرض کرد السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمه الزهرا تا امام زمان، همه رو سلام داد. بعد به زینب کبرا سلام کرد، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، و با سلام به زینب کبرا شروع کرد گریه کردن. گفت خانوم، من در تمام دوره عمرم، عمر منبرم، تحصیلم، برای شخص شما خیلی گریه کرد. تموم شد، نور رفت، پدر و بستر حالت عادی پیدا کرد. گفتم آقا چه خبر بود؟ فرمودن حسین علی 14 معصوم، زینب کبرا، ملک الموت اومده بودن بالا سر. من به ملک الموت گفتم اومدی ببری منو؟ گفت نه، یه هفته دیگه روزی شام. اومدم عیادت، پیغمبر اکرمم به من فرمود آخون ملا عباس هفته دیگه باز ما 14 نفر میاییم تو رو به عالم برزخ بدرقه میکن. این ارزش محبوب خدا. برادرانم، خواهرانم، دیر نشده به گونه زندگی کنیم که خدا و 14 معصوم و ملک الموت از ما نفرت نداشته باشه. اونا شامشون خیلی قویه. اگه کنار بستر ما اومدن وقت مرگمون ما رو بو کشیدن، بوی ربا ندیم، بوی زنا ندیم، بوی ظلم ندیم، بوی مال مردم خوری ندیم، بوی دروغ و تهمت و غیبت ندیم، بوی حرص و بخل و کینه ندیم. امیرالمومنین می‌فرماید قیمت تو بهشته، به کاری کن بوی جهنم ندیم. هم به کاری کن بوی جهنم ندیم. از بوی تعفن جهنم خدا و انبیا و ائمه که خوششون نمیاد. یک. دو، شاید برادرانی که سن بالاتری داشته باشند و بعضی از عزیزان روحانی مرحوم آیت الله العظما، واقعا هم آیت الله العظما حاج سید احمد خونساری رو بشناسن. من عاشق این مرد بودم، عاشق. با خط مبارک خودشونم که شاید در دوره عمرشون 5 تا ننوشتن، با خط مبارک خودشون بزرگتر از یه صفحه آچار برای من اجازه علمی نوشتن. اون وقت من 25 سالم بود، نمی نوشتم. ایشون در ارتباط با پروردگار بسیار شدید بود. از 8 سالگی 7 سالگی نمازهای واجبش رو خونده بود تا 99 سالگی. شما 99 تا 7شو کم کن، 7شو. میشه 94 سال 90 سال 91 سال 3 بار 90 سال تمام نمازاشو اعاده کرد. 3 بار یعنی 3 تا 92 سال نماز خوند. به ایشون عرض کردن چرا؟ فرمود بیم دارم این 92 سال نمازمو خدا بگه عیب داره، قبول نمیکنه. یه 92 سال دیگه خوندم که خدا بپذیره. بازم ترس داشتم نپذیره. 92 سال دیگه خوندم، بالاخره کریمه، یکیشو قبول میکنه. در حالی که او انسانی بود که آدم یقین داشت همشو قبول میکنه خدا. فرزندشون فرمودن، اونم با من آشنا، گوه یه رو رفته بودم بیرون کار داشتم، ایشون مریض بود تو بستر بود، از بیرون برگشتم دیدم در اتاق بسته ولی صدای گفتگو میاد. گفتم کسی اومده؟ گفتن نه. پیشون با کی داره حرف میزن؟ خیلی نرم آروم در رو وا کردم، وارد شدم، کنار بستر پدر نشستم. گفتم آقا کسی پیشتون نی؟ با کی حرف میزدیم؟ خیلی آروم با اطمینان راحت گفت با ملک الموت. ملک الموت اومد خودشم نشون داد، منم شناختمش. بهش خودم برو بردنم اومدی؟ ملک الموت فرمود نه، من هفته دیگه همین ساعت میام میبرمت، برای عیادتت اومدم. به خدا گفتم در این کره زمین این بنده ویژت بیمار، به من اجازه میدی برم عیادتش؟ خدا فرمود برو بوی خوب بدی، بوی بهشت بدی، بوی عمل صالح بدیم، بوی اخلاق حسنه بدیم، محبوب بشیم، تا خدا به ملک الموت میگه میری نترسونش، سلام کن، ادب کن، اجازه بگیر، اگه اجازه داد بیارش. بعد امام صادق میفرماد ملک الموت میاد، اجازه میدی ببرمت؟ میگه نه. یعنی اینا اینقدر محرمن؟ خب بله، بله که محرمن. مؤمن دارای عمل صالح محبوب خدا محرمه، بیگانه نیست، غریبه نیست. شما امشب تشریف بردید خونه من، واقعا ازتون درخواست دارم، قبل از اینکه شام میل بکنید جزء 23 قرآن سوره غافر فهرستشو ببینید، سوره الغافر، یه اسمش هم سوره مؤمنه، اینو وا کنید، آیه 7 و 8 و 9 رو بخونید تا به حرف الان من برسید که مؤمن محرمه. انقدر محرمه که تو این سه تا آیه در یه بخشش خدا میگه تمام ملائکه حامل عرش و اطراف عرش از من برای مؤمن درخواست آمرزش میکن، میشناسنش. ما اینجا سمنام تو مهدیه نشستیم، فرشتگان عرش ما رو میشناسن. یستغفرون للذین آمنون، نه الان نه فردا، دائم ملائکه عرش برای مردم مؤمن درخواست مغفرت میکن، دائم. حتما این سه تا آیه رو ببین با یه قرآنی که ترجمه خوبی داشته باشه. نه نمیام. ملک الموت به پروردگار عرض میکنه اجازه نداد جانشویی بگیرم، چیکار کنم؟ خطاب میرسه، پرده رو بزن کنار، جاشونشون پرده میره کنار، هنو نمورده با جنات تجری من تحت هل انهار، همه رو با چشم سر میبین. بهش میگه ببرمت، میگه نه نه. چی پیش این محبوب خدا مهمتر از جنات تجری من تحت الانهار که میگه نبر من؟ چرا نبرمت؟ جاتم که دیدی. میگه میخوام بیشتر بمونم، پروردگار رو عبادت کنم، اونم عبادتی که اونا دارم، در نمازم خم ابروی تو تا یاد آمد. حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. عرض میکنه خدایا دلیل آورد که نیاد، چی کارش کنم؟ جنات تجریم انتحد الانهار رو هم که نشونش دادی. میگه نه. خطاب میرسه ملک الموت، اون یه دونه پردارم بزن کنار، اونایی رو که باید ببینه ببینه. پرده میره کنار، میبینه بالا سرش پیغمبر اکرم تا امام عصر با لبخند وایستادن. به ملک الموت میگه چرا معطلی؟ ببر من. این محرمیت، این محرمیت. من یه رفیق داشتم سال 45، سالی یه بار از تهران از همین جاده پایین پیاده میرفت مشهد، تو شهرم نمیومد، بیشتر از لابلای تپه ها و کوه ها و جاهای پرت و جاهایی که ده بود. یه ساعتی هم میرفت تو ده، هیچی هم نمیخورد. یه چهار تا مسئله براشون میگفت، یه دو تا روایت، میرفت هیچی نمیخورد. تابستونم میرفت، خدای من رو منبر پیغمبرم حالیمه، هرچی میگم پام مینویسی، بدون کم و زیاد میگم، راست میگم. بهش گفتم حاج حسین شما پیاده میری بین شاهرود تا سبزوار 240 کیلومتر، سال 45 آبادی خیلی کم بود. گفتم شبا تو این کویر، تو این بیابون که میگن پر روتیله، پر ماره، پر عقربه، چی کار میکنی؟ زیر سقفم نمیخوابید، حتی زمستونا یه پلاستیک لایه لحاف دوخته بود، تو حیات اونو مینداخت روش، بارون میمد، برف میمد، صبح برای نماز شب بلند میشد میتکوند، میذاش تو اتاق تا فرد شب. گفت راست میگی؟ آره، تو این 240 خورده ای کیلومتر عقرب هست، روتیل هست، مار هست. آره راست میگی، چون من تو این کویر که میخوابم یک ساعت و نیم دو ساعت مونده به نماز صبح که بلند میشم عشق بازی بکنم با پروردگار، لعافم که روم نی بیونم دو تا مار رو شکمم خوابیدم، سه تا عقرب رو سینم جا گرفتم، دو تا روتیل بغل شونمم. گفتم این 30-40 سالی که پیاده رفتی یه دونه از اینا تو رو نگزیدن؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت میشناسن منو که من محرم، کاری ندارم. برادران روحانی، یه استاد درس خارج در قم داشتم، خصوصی پیشش خارج میخوند، نزدیک های مرگش رفتم دیدنش، داستانی رو برای من گفت و تأسف شدیدی خورد از یه جریان اجتماعی، اونو من نمیگم، ولی داستانی که برام گفت مثل مادر داغ دیده گریه میکرد. گفت من 5 سال درس اخلاق مرحوم قاضی کنار حرم امیرالمؤمنین شرکت کردم 5 سال. گفت شبای چهارشنبه قاضی برنامش این بود بره مسجد سهله تا نماز صبح. گو یه بار من بهش عرض کردم استاد اجازه میدین ما هم خدمتون باشون؟ برمون تشریف میدن به 3-4 تا دیگه از شاگردا، اونا هم را افتادن. برق نبود، چراغ نبود، داستان مال 90 سال پیشه، مسجد سهله غروب یه دوتا شم توش روشن. گو استاد نیمه شب رفت تو حال، چه حالی. گفت نماز شبش تموم شد، نماز صبحش رو اقتدا کردیم خوندیم، گفت بریم. تو تاریکی شبستون مسجد سهله که بیشترش رمل بود داشتیم می اومدیم طرف بیرون در، صدای فش فش اومد. گو یکی از ما که پشتر قاضی بودیم یه خورده رفت جلو، چشمشو به تاریکی عادت داد، دید یه مار کبراست، در رفت. قاضی با آرامش گفت کجا میری؟ آقا مار کبرا پشت سرتونه. قاضی گفت مار تو مسجد؟ گفت بعد ایشون به من گفت، گفت به خدا قسم. قاضی برگشت یه نگاه به مار کرد، گفت مت یا حیه، مار عمر تمام بیمیر. ما اومدیم طرف در که بیم بیرون، یکی از ماها گفت من نبودم، ولی یکی از ماها باورش نشد، برگشت دید مار خشکه. بعد تماشای مار خشک اومد، مرحوم قاضی خیلی آروم گفت باور کردی؟ چون محرم شدی. واقف خیش باش که محرم به یک نقطه مجرم شود. نمیدونید حتی گناهان کوچیک با ما چی کار میکنه، نمیدونید. نمیدونید چی کار میکنه. یه دونه فضله موش توی دبه 100 کیلویی شیر، فقه اهل بیت میگه شیر رو نجس میکنه. حالا شما بگوین دبه 100 لیتر شیر داره، نجاست اون یه ذره فضله حاکمه بر این 100 لیتر شیره، حاکمه. نگو امامان ما چی گفتن. امیرالمومنین بعد تموم شدن جنگ جمل به بصره نگاه کرد، وقتی وارد شهر شد گفت زمینت پست، به آسمان بسیار دوری. مردمم نفهمیدن علی چی گفت. بصره زمینت پسته، به آسمان بسیار دوری. الان ثابت شده زمین بصره در عراق از بقیه زمین ها پایین تره، به آسمان هم دورتر. حرفای اینا رو باور کنیم، اینا خیر ما رو میخوان، خوبی ما رو میخوان. برگردم به اول کلام. میخوای محبوب خدا بشی؟ بنده من، بندگان من، احسن. ان الله یحب المحسن. خب من یه قطعه از نیکی بگم. فرد شب اگر زنده بودم با خواست خدا یه مقدار این بحث رو، احسنو رو، گسترده تر براتون میگم. نیکی کنید، نیکی فیوضات خدا رو به سوی شما جلب میکنه. جلب یه مرده ای رو آوردن کنار در مسجد پیغمبر. پیغمبر میشناختش، دوست نداشت نمازشو بخونه. تقریبا تو تصمیم نماز نخوندن بود جبرئیل نازل شد. آقا خدا بهت سلام میرسونه و میگه نماز این مرده رو بخونی. علتش گفت یا رسول الله شما دیشب دیدید چه باران سیلاسایی تو مدینه اومد؟ فرمود بله. گفت یا رسول الله این مرده دیشب زنده بود، خیلی ها روز میمیرن شب خونه رو نمیبینن، خیلی ها شب میمیرن روز فردا رو نمیبینن. گویند دیشب زنده بود، دید چه بارون سیلاسایی ریخ. میدونست یه نفر اینو خبر شده بود، مشکل داره. نگو بارونه، گل و لای اسفالت که نبود، رمل بود و خاک رس. بیچاره می شددم تو این گل و لای مدینه را بر. یا رسول الله بلند شد، خودشو زد به این گل و لای، رفت در خونه اون مشکل دار، مشکلشو حل کرد. حالا خودش مشکل داره، نمیخوام مشکلش بمونه، پاشو نمازشو بخونه. پاشو یه نیکی کرد. حالا اگه آدم عمری با زبانش، با اخلاقش، با پولش، با قدرتش، با آبروش نیکی کنه چه خواهد شد؟ یه نیکی. آمرزش الهی رو به دنبال داره، یه نیکی. نماز رحمتون للعالمین رو به دنبال داره، یه نیکی. مغفرت خدا رو به دنبال داره. اصلا بیاین هممون تصمیم بگیریم که خدایا قرارداد با تو میبندیم، به هر شکلی برای هر کسی از دستمون برات نیکی کنیم. مسلمون، شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، زردشتی، لایکه. یه حدیث نابم براتون بگم، خیلی لذت بخش. هیچکی تو مسجد نبود، پیغمبر اکرم داشت نماز مستحبی میخوند، هنوز کس نیومد. یه عربی وارد مسجد شد، دید پیغمبر در حال نماز، این دوتا دستشو به پیشگاه پروردگار برداشت، گفت اللهم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احد. خدایا رحمت تو به من و به پیغمبر نازل کن و هیچ کس رو در این رحمتی که میخوای نازل به من و پیغمبر بکنی شریک نکن. خوبه این اخلاق، من تنها خوردن خوبه. انسانهای دیگه هم هستن گرسنه‌ن، حیوانات دیگه هم هستن گرسنه‌ن، مرغ و خروس هم هست که گرسنه‌ن. یه نفراتی تو تهران ما هستن، هر وقت میخوان برن شمال از جاده چالوس، کرج، دو تا سه تا کیسه پر میکنن. شاید دو ساعت هم بیشتر بشه حرکتشون به چالوس، پیاده میشن. هر جا سگ میبینن به اندازه یه شبانه روزش غذا براش میذارن، گوشت، استخون، مرغ. دوباره میرن، باز دو تا سگ دیگه میبینن، باز پیاده میشن. همینجوری تا چالوس نرسیده چهار پنج تا کیسه رو خالی میکنن. تنها باید بخورن، گرسنه دیگه ای نیست، برهنه دیگه ای نیست، تشنه دیگه ای نیست، دختر بی جهازی دیگه نیست، فقط دختر خودم جهاز ببرم. فقط خودم کربلا برم، یه پنج تا رو پول ندم که پول ندارن تا حالا کربلا نرفتن برن کربلا. پیغمبر سلام نماز داد، این جمله خیلی جالبه، به عربه فرمود تهجرت واسعا، تو ذهنت رحمت بی نهایت پروردگار رو محدود کردی. مرد حسابی، رحمت خدا فقط مگه مال من و توه؟ مگه تو قرآن نمیگه و رحمتی وسعت کل شیء؟ نمیگه. خواهی دعا کنی، به همه دعا کن، مگه خدا کم میاد؟ آبادی دنیا و آخرت میخوای برای همه بخوای. چند وقت پیش من مشهد بودم، یه روحانی خیلی باسواد، شاگردم زیاد دارم، به من گفت چجوری میری حرم؟ منم اونجوری برم. گفتم آقا شما مجتهدی، 300-400 شاگرد درس خارجت میاد، یعنی تو نمیدونی چجوری بری حرم؟ گفت نه. تو چجوری میری؟ گفتم هر حرمی که میرم امام هشتون یا شیشت امامی که در عراق دفنن میشینم، میگم خدایا، زیارت میکنم به نیابت کل فرشتگان، به نیابت کل جن، به نیابت آدم، تا الان هر چی انسان اومده و مرده و زنده است، به نیابت تمام انسانها و جنها و فرشتگانی که از این لحظه میخوای خلق بکنی، اگه لیاقتی در من بود که از این زیارت یه چیزی هم به من بدی بدی، اگه لیاقت نمیبینی من مقصرم، از تو گلایه ندارم. ولی ثواب این زیارت رو به کل عالمیان بده. چطور 60 ساله اصلا به فکر اونم نخوردی اینجوری بریم زیارت؟ تنها نخوریم، تنها نخواهیم. بذاری جیب همه رو پر بکن. عمر خود را در چه پایان برده ای؟ قوت و قوت در چه فانی کرده ای؟ گوهر دیده کجا فرسوده ای؟ پنج حس را در کجا پالوده ای؟ گوش و چشم و هوش و گوهرهای عرش خرج کردی، تو خرج کردی، چه خریدی تو ز فرش؟ همه رو که فدای آب و خاک و نون و شکم و شهوت کردی، خب از این چیزایی که براشون هزینه شدی چی خریدی؟ چی داشتن به تو بدن؟ گوش و هوش و چشم و گوهرهای عرش خرج کردی، چه خریدی تو ز فرش؟ چهار پنج نفر خانوم با پنج شیش تا ظرف غذای خیلی خوب وارد خرابه شدن. خانومی که مالک غذاها بود، خیلی با وقار بود، با ادب بود، پا پرسید بزرگ اسیران کیه؟ زینب کبرا فرمود منم. چی کار داری؟ گفت برای هر 84 تاتون غذای مناسب و بردم. شنیدم به شما نمیرسم، شنیدم شما رو زیاد گرسنه و تشنه نگر میدارم. فرمود خانوم صدقه بر ما حرام. هنون گفته ما کی هستیم، تا گفت صدقه بر ما حرام. گفت خانوم به خدا قسم این قضا صدقه نیست، نظره. من اهل مدینه، وقتی شوهرم دادن شوهرم منو اوبرده شد. تو مدینه 4-5 سالم بود، مریض شدم و لمس شدم، دیگه راه نمی رفتم، نمی دیدم. یه رو مادرم به بابام گفت من از این بچه خسته شدم، اینو بغل کن ببر در خونه علی، بگوی نگاه بکنه. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن. آیا شود که گوشه چشمی به ما؟ علی جان ما هم علیلیم، ما هم مریضیم، ما هم ناتوانیم. پدرم برام تعریف کرد، منو برد در خونه علی خوابوند و در زد. علی در رو باز کرد و بابام گفت چی کارش کنم؟ فرمود الان علاجش میکنم. بابام میگفت علی سرشو برگردون تو خونه، صدا زد حسین من. بابام میگفت حسین 5 سالش بود، اومد دم در گفت حسین من یه نگاه به این مریض بکن، یه نگاه ابی عبدالله به من کرد، من 100% سالم شدم. از اون سال بابام نذر کرد خدایا برای سلامتی ابی عبدالله هر سال قضا میدم، هر چند تا که بشه. خانو این قضا برای سلامتی ابی عبدالله. زینب کبرا ناله زد، فرمود خانوم دیگه برای سلامتی حسین قضا درست نکن. دو روز سر بریده ابی عبدالله رو وارد این شهر کردن، این 84 تا زن و بچه پیغمبر و امیر المؤمنین و ابی عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. حالا که 40 نتونستیم بیایم، از دور بهت سلام. السلام علیک یا مصباح الهدى، السلام علیک یا سفینة النجاة، السلام علیک یا رحمة الله الواسعة، السلام علیک یا باب نجاة الأمة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا وارحم شهدانا وعجل في فرج مولانا امام العصر واجعل عاقبت امرنا خیرون.